تمام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدی و پیشگاه همه انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام، علامه طباطبایی استادانش، پدرانمون، مادرانمون، همه کسانی که به گردن ما حق دارن و همه کسانی که تلاش کردن که معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید همراه با یک صلوات به ردیف فرمودند. صفحه 142 کتاب ما، کلامون فی النبوه. بعد از اینکه راجع به عصمت انبیا بحث شد، به بحثی رو در مورد نبوت مطرح شد. اولین نکته که حضرت علامه بهش اشاره میکنه تفاوت نبی و رسوله. میفرماید که والله سبحانه بعد ما ذکر هذه الحقیقه و هی وصف و ارشاد الناس بالوحی. بعد از این خداوند این حقیقت رو ذکر کرد که ارشاد مردم با وحی باشد که وظیفه انبیاست، عبر عن رجالها به تعبیرین مختلفین. از این رجالی که مسئولیت این کار رو دارن به دو تعبیر کرده، و همان رسول و نبی. یه جا تعبیر به رسول کرده، یه جا تعبیر به نبی کرده. قال تعالی و جیء بالنبیین و شهدا، یه جا اینطور فرموده، یه جا فرموده یوم یجمع الله الرسل. حالا تفاوت این دوتا چیه؟ و معنى رسول حامل الرساله. تفاوتش از همین فرق لغویش فهمیده میشه. رسول یعنی حامل پیام. الان شما اگه بنده رو مأمور کنین که یه پیامی رو به کسی ابلاغ بکنم، من میشم رسول شما. پس رسول یعنی حامل پیام. اما نبی یعنی حامل نبأ. نبأ یعنی خبر، آگاهی. فل رسول شرف الوساطت بین الله سبحانه و بین خلقه. کار نبی، کار رسول اینه که واسطه بین خدا و خلق. رسول یه پیغامی آورده، اما نبی شرف العلم بالله، عالم بالله و بما عند الله. یک علمی در نزد نبی هست، لزوماً معنیش نیست که نبی یک پیامی رو آورده باشه. بعد یه بحث طولانیشون مطرح میکنه که من از اون بحث میگذرم. سلام علیکم. به آخرش که نتیجه گیریه، در نتیجه گیریشون میفرماید که و علا خلاصه اگه بخوایم تفاوت این دو عنوان رو بگیم، ان النبی بعثلیون به الناس به ما اندوم نبأ الغیب. نبی آمده تا اخبار غیبی رو که پیششه به مردم ابلاغ بکنه. خبیرن به ما اندالله، نبی آگاهه از آنچه که در نزد خداست، وظیفش ابلاغه. اما رسول هوار مرسل به رسالت خاصت زائدت علا اصل نبأ. رسولمون که در نزد نبیه داره، ولی یه چیز اضافه داره، یه پیام خاص هم داره. همونطوری که از این آیات فهمیده میشه که لکل امتن رسولون فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالحق. از این آیات فهمیده میشه که رسول یه پیامی داره که بعد از ابلاغ اون پیام دیگه حجت بر امت تمام میشه، بعدش عذابه. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما تا رسول نفرستیم عذاب نمی کنیم، ولی این تعبیر در مورد نبی نیامده. بنابراین النبی هو الذی یبین للناس. نبی بیان میکنه صلاح معاش و معاد و از اصول دین و فروع دین و آنچه که موجب هلاک و عذابه و موجب سعادت و رستگاریه، و بیشتر از این فهمیده نمیشه. اما رسول واسطه بین الله و بین العباده و یک پیام خاص داره. این تفاوت نبی و رسول. بعد مطلب بعدی که مطرح کرده در مورد تعداد انبیاز که می‌فرماید در قرآن 20 و چند اسم بیشتر نیامده، ولی روایات متعددی داریم، بیانات مختلفی دارن. مشهورترینش که ما هم همه شنیدیم روایات ابوذر که 124,000 انبیا رو تعدادشو نام بود، که البته از اینا 5 نفرشون از این بزرگواران صاحبان شریعتن، یه سلسله روایات هم در بحث روایی مرحوم علامه مطرح کرده که راجع به همین عناوینیه که گفتیم، که ما دیگه اینا رو عرض نمی کنیم. یه روایتی هم از نهج البلاغه نقل شده. میرسیم به بحث فلسفی که صفحه 150 این کتاب. ان الانبیاء 124,000 و المرسلون منهم 313. 313 تا رسول بودن، 124,000 نبی بودن. یعنی در بین این 124,000 بزرگوار فقط 313 تاشون رسول بود. فرقشون این شد که رسول وقتی که میاد پیام خاصی رو داره دیگه، اتمام حجته. این اتمام حجت نه دیگه، نه دیگه، همه انبیا دین وارد دارن، این دین اند لال اسلام فرق نمی کنه. 313 موضع اتمام حجت بوده. این مثلا این بوده که ببین، مثلا شبیه این مذاکرات دنیاییه که مثلا قبلا کارشناسا میرن مذاکره میکنن، بعد معاون وزیر امور خارجه مذاکره میکنه، بعد خود وزیر امور خارجه میره مذاکره میکنه، آخرش مثلا یه دفعه اگه مذاکره به نتیجه برسه که هیچ وقت نمیرسه، یه بیانیه مثلا صادر میکنه. اون آخریه دیگه اون بیانیه است که پشت سر اون یه حادثه جدید اتفاق میفته، پشت سر اون یه اتفاقی میفته. اما اونا همه مقدماته. انبیا مقدمه رو فراهم میکردن، اما رسول وقتی میمده حکم اتمام حجت رو داشته که اگر دیگه بعد از رسول قبول نمیکردن عذاب نازل میشده. تمام پیامبران اولوالعزم رسول بودن. یه جور دیگه هم میشه گفت همه رسولان نبی هم بودن، ولی همه انبیا رسول هم. حالا قبل از اینکه وارد بحث فلسفی بشیم، اصولا هر علمی یه موضوعی داره. بحث بسیار جالبیه، خیلی انشالله قابل استفاده است برای شما. موضوع هر علمی یه موضوع خاص خودشو داره. علم فلسفه راجع به حقایق صحبت میکنه. یعنی علم فلسفه موضوع بحثش اینه که چه چیزی هست چه چیزی نیست. آیا مثلا بخت، شانس مثلا اینا هست یا نیست. بعد برای این که بیاد ثابت کنه که هست یا نیست، میاد صفات هستی رو بیان میکنه. اون وقت شما از این صفات هستی متوجه میشید که آیا بخت مثلا این صفات داره یا نه. پس اگه نداشت پس بخت نیست. یه چیزی به نام بخت یا شانس، خوششانسی، بدشانسی، اینا در عالم وجود نداره. حالا ما یه سلسله از علوم هم داریم که اینا علوم اعتباری هن. مثلا قوانین جامعه قوانین اعتباری هن. اینا حقیقت خارجی ندارن، قرار دادن. مثل قوانین راهنمایی رانندگی. ما قبلا راجع به این مفصل بحث کردیم، الان چون نیاز بهش داریم اجمالا عرض میکنیم. مثلا رنگ قرمز دلالت بر توقف میکنه در سر چهار راه، ولی این یه قرار داده، ما خودمون بین خودمون قرار گذاشتیم، یه حقیقت خارجی نیست. اما رنگ قرمز چهره دلالت بر خجالت کشیدن میکنه، این یه حقیقته. درست که ما قرار داد بسته باشیم، میگم ما از این بعد قرار میذاریم که هر وقت خجالت کشیدیم رنگ اون قرمز بشه، بعد مثلا یه جای دیگه هم قرار داد گذاشته باشن که رنگشون زرد بشه. دست ما نیست، قرار دادی نیست، واقعی، یه امر واقعیه. در جهان خارج اونی که واقعیت داره بنده هستم و شمایید، ما واقعی هستیم، این کتابم واقعیه. اما ملکیت واقعی نیست، یه قرار داده. ما قرار میذاریم بین خودمون برای اینکه زندگیمون اداره بشه، این که چیزی به نام مالکیت وجود داشته باشه. زوجیت اعتباریه، ریاست اعتباریه. در جهان خارج اعتبار قرارداد وجود خارجی واقعی نداره. تمام احکام شریعت اسلام هم اعتباریاتن. بایدها و نبایدها همه اعتبارن. در خارج چیزی به نام باید یا نباید وجود نداره که. ولی ما خودمون یه قرارداد نصب کنیم، باید نباید، احکام شرعی یا واجباتن یا محرماتن دیگه. واجبات همشون بایدهان، محرمات نبایدهان. لذا تمامی احکام اعتباری هن، قراردادی هن. این دوتا مقدمه رو داشته باشیم. حالا میخوایم ببینیم که آیا ما میتونیم به مسئله نبوت از نگاه فلسفی نگاه کنیم. ایشون میگه موضوع نبوت اصلا موضوع بحث فلسفه نیست، چون نبی میاد یه سلسله دستورالعمل‌های اعتباری میاره. دستورالعمل‌های اعتباری هم که وجود خارجی ندارن، قرار دادن دیگه. اینجوری بی انجام بدید، اینجوری ازدواج کنید، اینجوری غذا بخورید، بایدها و نبایدها همشون. همه دستورات شرعی در چارچوب بایدها و نبایدها. پس همشون اعتباری هن. یعنی وجود خارجی ندارن. پس ظاهر هم اینه که موضوع مسئله نبوت نمیتونه موضوع بحث فلسفی قرار بگیره، چون شرایط این علمو نداره. اما این اماه خیلی مهمه، اینو خیلی دقت بفرمایید. من اینجا که حرف میزنم خیلی راحتم، تنها جایی که راحتم اینجاست، چون هر جا دیگه که حرف میزنم همه چپ چپ نگاه میکنن، چون نه خدا رو قبول دارن مردم جامعه امروز، نه قرآن رو قبول دارن، نه قال الواقع رو قال الساده رو قبول دارن. هر چی بخوای بگی چی مخاطبت همش منکره، از اولش باید ثابت کنیم هرش. لذا این بحث که بخوام الان عرض کنم خیلی به درد جامعه امروز میخوره. شما با این جامعه سر و کار داریم دیگه، هم الان هم در آینده. احکام شرعی تمامشون اعتباریاتن، اعتباریاتن وجود خارجی ندارن. مثلا نماز چیه؟ نماز یه سلسله حرکات ورزشیه دیگه، مثل ژیمناستیک. نماز با ژیمناستیک چه فرقی داره؟ شما دلا میشی راست میشی، انگار داری نرمش صبحگاهی میکنی. یه اعتباره، یه قرار داده. اما این اما مهم، اما حالا من اینجا فرصت ندارم شعر بدم، اگه خواستین به اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه مراجعه کنی اونجایشون مفصل بحث کرده که ما هیچ اعتباری هوایی نداریم، هر اعتباری در زیر خودش به یک حقیقتی وابسته است. درسته ریاست یه امر اعتباریه، اما در پرتو این امر اعتباری یه سلسله حقایق خارجی اتفاق میفته. باید و نباید اعتباریه، اما در سایه این اعتبار که وجود خارجی نداره یه واقعیتی اتفاق میفته. چطور؟ تشنگی واقعیه یا اعتباریه؟ واقعیه دیگه. آب در خارج واقعیه یا اعتباریه؟ واقعیه. این که من آب میخورم تشنگیم برطرف میشه، این واقعیه یا اعتباریه؟ این واقعیه. اینا سه تا واقعیته، ولی این سه تا واقعیت رو یه اعتبار به هم متصل میکنه. چطور؟ من تشنم میشه تا جایی که انقدر تشنگیم شدید میشه میگم باید آب بخورم. این باید منو حرکت میندازه، میرم آب برمیدارم میخورم. تمام اعمالی رو که ما انجام میدیم پشت سرش یه اراده کردیم. اراده ما زمانی تحقق پیدا کرده که یه باید اتفاق افتاده، یا اونجایی که دست کشیدیم از انجام یک کار یک نباید اتفاق افتاده. لذا تمام حرکت‌های ما که منجر به یه سلسله حقایقی میشه تمامش پشت سرش باید و نبایده. بله دستورات شرعی همشون اعتباریه، باید و نبایده، اما در پس این باید و نباید یه واقعیتی اتفاق میفته. اون واقعیت چیه؟ حالا اینجا بحث رو متوقف کنیم. از این جنبه اگه به نبوت نگاه کنیم، نبوت میشه موضوع بحث فلسفی، چون در پس بایدها و نبایدهای اعتباری که نبی با خودش میاره یه سلسله حقایق در خارج اتفاق میفته. اون حقایق چیه؟ صاف بگیم اون حقایق اینه که 50 سال عمر میکنه انسان، بعد 50 سال میشه گرگ، از اون ور 50 سال عمر میکنه، بعد 50 سال میشه ملک. اونی که میشه ملک با اونی که میشه گرگ، آدم یهو که متولد میشه گرگ متولد میشه، آرام 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 در اثر اعمالی که انجام داده. باید آسایش داشته باشم، باید خونه بزرگ داشته باشم، باید یه ویلا تو دماوند، یه دونم یه خورده دورتر تو شمال داشته باشم. باید هی بایدها رو میگوید، بعد میبینه خب مثلا با شرایط طلبگی که نمیشه که ویلا بخرید تو دماوند و شمال، که مجبوره چند تا باید دیگه درست کنه. وقت باید جیب شما رو خالی کنم، باید کلاه شما رو بردارم. خب با یه مغازه کوچیک که نمیشه که، لذا باید من دست ببرم تو جیب شما تا ما دیگه شیر نمیخریم، یکم شیر خشک صنعتی از این سرطان زاها با قیمت ارزون میخریم، با آب تهران که آلوده به ارزان به حضور شماست، یک کمی هم به جای روغن پال همین روغن نباتی ها رو آتیش میکنیم میشه شیر، شیر پرچرب حسین نعیمی همون هم میکنیم ماس ماس پرچرب 7 که هیچی 8 و 9 و لازم ندارم دیگه. خب من میخوام پولدار شم ولو به قیمت که داروی شما رو احتکار کنم، ولو به قیمت این که همه این کارهایی که الان جامعه میبینی بعضی انجام میده انجام میدم تو من باید پولدار شم چون میخوام ویلا رو بخرم دیگه. وقتی این بایدها باعث میشه بعد 50 سال میشم گرگ. میبینی هیچ کاری جز پاره کردن مردم ندارم. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرموده در آخر الزمان یه عده میشن گرگ یه عده میشن لقمه. مردم دو دسته میشن گرگ و لقمه. مردم متوسط معمولی میشن لقمه ها، اونایی که زورشون میرسه میشن گرگ، اونا اینا رو میخورن. پس از این جنبه میتونه موضوع، از کدوم جنبه؟ از این جنبه که حالا من یه جوره دیگه بگم خیلی مبحث مهمه. الان این بدن ما از چی تشکیل شده؟ سلولهای ما از همون غذایی که خوردیم. آنچه که خوردیم و آنچه که آشامیدیم و آنچه که تنفس کردیم، هوا و نوشیدنی و خوراکی در بدن ما جمع شده، اینا با هم ترکیب شدن همونطور که علمای علم روز میگن، شده سلول پوست، شده سلول مو، شده سلول چشم، شده سلول گوش. لذا تمامی ذرات بدن ما از همون چیزیست که میخوریم. غیر از اینه؟ اگه تا اینجا اشتباه گفتم بگم. حالا اونی که ما بهش میگیم این جسم که ما نیستیم، اون مایی که این جسم نیست، این جسم فقط حکم این پیراهن رو براش داره، اون ما از چی درست شده؟ اون ما از آنچه که میبینیم، آنچه که میشنویم، آنچه که میگوییم، آنچه که نیت میکنیم، قدمهایی که برمیداریم. لذا همونطوری که جسم ما از طریق ورودی های مجاری ما درست میشه، جان ما هم از طریق ورودی های مجاری ما درست میشه. ما یه سلسله مجاری ورودی داریم مثل چشم، مثل گوش، مثل زبان. حالا شما نگو زبان مجرای خروجیه، بله شما با زبان حرف میزنی، اما حرف شما یک ملکوتی داره که اون ملکوتش میریزه در جان شما. لذا ما کی هستیم؟ ما محصول، بنده که 45 سالمه محصول 45 سال گذشته هستم. آن چی که گفتم، آن چی که شنیدم، حالا نگی که پرت و پلا میگی، قرآن میگه، روایات میگن، مگه شما نمیگی که کسی که مال یتیم میخوره آتیش میخوره؟ خب این مال یتیم آتیشش کجاست؟ مثلا اگه مورچه ها برن تو خونه یتیم مال یتیم رو ببرن آتیش میخورن؟ مورچه ها همه جا هستن دیگه، پرنده ها همه جا هستن. یه مورچه ای بره مثلا تو صندوق خونه یه بچه یتیم از اون کیسه برنج برنج برداره بخوره، این مثلا آتیش داره میخوره؟ خدا بهش میگه ای مورچه که داری مال یتیم میخوری، انما یاکلون فی بطونهم نارا. پس برنجه نیستش که، یه ملکوتی در اون مال یتیم هست، نه مربوط به انسانه، که البته جلسه گذشته گفتیم ملکوتش همون اطاعت و مخالفته، چون به مورچه نگفتن مال یتیم نخور، به انسان گفتن. انسان وقتی میخوره مخالفت امر میکنه، این مخالفت امر نسبت به مال یتیم میشه آتش. قرآن هم نمیگه، اینو دقت بفرمایید، قرآن کریم نمیگه کسی که مال یتیم میخوره میندازنش تو جهنم، میگه داره آتش میخوره، نمیگه بعدن آتش میخوره، میگه ان الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا، نمیگه که انما، میگه انما، میگه کسی که مال یتیم میخوره داره آتش میریزه تو باطن خودش، منتها این آتش الان پیدا نیست، بعد از مرگ پیدا میشه. مثلا اینا که قرص مواد مخدر میخورن، کلاشو داره میکوبه به دیوار، سرش هم شکسته، خونم داره میاد، دردم داره، ولی این حالیش نیست. تخدیر مواد مخدر وقتی برطرف میشه ببینه او چی بلایی به سر خودش آورده. نه اینکه درد نیست، درد هست، این نمیفهمه. مرگ وقتی میاد تخدیر انسان نسبت به دنیا برداشته میشه، آدم تازه میفهمه او با خودش چیکار کرده. میگن یه صدای اومد، پیغمبر خدا فرمود به اعصاب میدونید این صدا صدای چی بود؟ گفتن نه. فرمود این صدای یه سنگی بود که 70 سال پیش رها شد، الان رسید به قعر جهنم. بعد که از جلسه رفتن بیرون، دیدن یکی از این منافقین معروف مدینه که 70 سالش بوده مرده. اون سنگی که رها شد این تمثیله، یعنی این بابا از وقتی به دنیا اومد داشت میرفت به سمت مسیر جهنم، 70 سال داره به سمت جهنم حرکت میکنه، حالا که مرد صداش از ته جهنم بلند شد. حالا با توجه به این معارفی که ما از طریق قرآن کریم و روایات میگیریم، متوجه میشیم که اعمالی که ما انجام میدیم، قدمهایی که برمیداریم، نیتهایی که میکنیم، حرفهایی که میزنیم، همه اعمال ما، حتی یه تکون دادن دستمون، یه تماشا کردن چشممون، اینا هر کدوم یه ملکوتی داره. اون ملکوت داره جان ما رو میسازه. حالا شما ببین جانتو داری از چی میسازی؟ خب من چه میدونم؟ الان شما به هر گیاهی که دست بزنی این گیاه یه خاصیتی داره، من که نمیدونم که. تو داروخانه وقتی میری، ما الان تو داروخانه چقدر علم داریم؟ هیچ. ما اصلا نمیدونیم این داروها چیه، اما یه دکتر داروشناس میدونه اینا چیه، میگه این برای سردرد، این برای دل درد، اون برای کمر درد. تازه سردرد 1000 جور سردرد داریم، تازه 1000 جور دارو برای یه نوع سردرد داریم، کدوم دارو برای کدوم شخص به چه دوزی، اینا همه پزشک میخواد. ما چه میدونیم در این عالم پیچن در پیچ چی باید کرد؟ انبیا آمدن که به ما اینو نشون بدن. لذا انبیا انسان‌هایی هستند که به تمام اطراف و اکناف عالم از لحاظ زمانی و مکانی احاطه دارن. این انبیا میدانن که من چه بخورم، چی بپوشم، چی بگویم، چه مقدار بگویم، اصلا بگویم یا نگویم. این اشعاری که از شعرا باقی مونده، کلمات حکیمانه که باقی مونده، ضرب المثلی که باقی مونده، بعضی از اینا سرمایه یه عمر بشره. ببین یه عمر با هم دیگه تجارت کردن، بعد یه عمر که خانواده ها به هم ریخته فهمیدن حساب حساب کاکا برادر، میگن حساب حساب کاکا برادر، یعنی تو اگه داداشم هم هستی حسابمون سر جای خودشه، برادریمون هم سر جای خودشه. اینقدر فامیلیا به هم ریخته، هنوزم میریزه، چون الان مردم منقطع شدن از حکمت های قدیمی. ضرب المثل چیه؟ ضرب المثل تجربه بشره، عمرهای متعددی گذشته تجربه کردن، شده یه ضرب المثلی به دست ما رسیده، ما میگیم آقا حساب حساب کاکا برده، میگیم یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به مردم مثلا. اینا کلمات حکیمانه است. حالا این کلمات حکیمانه در پرتو تعالیم انبیا، انبیا کلماتشون کلمات حکیمانه انسانیه که تمام تاریخ رو دیده. میگی نه برو تجربه کن دیگه، من از اینجا دیگه نمیتونم دیگه ثابت کنم. شما میگی نه برو تجربه کن ببین همین هست یا نیست. گاهی از اوقات یه جمله رو انسان 50 سال طول بکشه تا بفهمه. مگه آدم چقدر عمر داره؟ 50 سال تجربه کنی تا تازه یه جمله رو بفهمی؟ خب مگه آدم مغز حمار خورده؟ بعضی از جملات هست که 50 سال چیه؟ 5000 سال بشر باید تجربه کنه تا بهش برسه. انبیا 10000 سال پیش گفتن بخوای تجربه کنی برو تجربه کن. مردم بعد از رسول خدا گفتن ما علی رو نمیخوایم. نمیخوای برو تجربه کن. شما به تاریخ مراجعه کنید ببینید چه تجربه‌ای کرده. حتی همین بنی امیه، امیرالمومنین در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه فرموده که به بنی امیه، خطاب به بنی امیه، گفته بنی امیه روزی فرا میرسه بر شما که آرزو میکنید ای کاش از اول تا آخر به حرفای علی گوش میدادم، حرفایی که امروز یک از صدشو گوش نمیدید. اون روز آرزو میکنید که ای کاش از اول تا آخر به حرفای علی گوش میدادم. و اون روز رسید در تاریخ. 90 سال گذشت. 90 سال مگه چقدر عمره؟ 90 سال بعد گذشت. حالا یه شوخی هم بکنیم، ضبطم که حالا میشه امروز دنیا میره، ولی حالا بب نداره. گفت که یکی از این بنی امیه رو، آخه در زمان بنی العباس بنی امیه کشی شد دیگه، بنی امیه رو میکشتن مثل علف ارز. اینا رو بنی العباس بعد از اینکه مسلط شدن درو میکردن، میگن یکی از اینا رو گرفتن، خواستن که جلاد شمشیرشو برد بالا سرش قطع کنه، این یه بادی ازش در رفت، این آقای بنی امیه که قبلا بر خودش رئیس حاکم بود. بعد میگه این جلاد دلش سوخت، شمشیر از دستش افتاد، محاکم هم اینو بخشید. اینم داشت میرفت بیرون گفت ببین یه روزی بود که ما شمشیرمون روی گردن مردم حاکم بود، هر کاری می‌خواستیم که حالا اون زندگی ما به یه بادی وابسته شده، جان ما در گروه یه باده. و امیرالمومنین فرموده که یه روزی بر شما میرسه و اون روز رسید، حالا میخواید تجربه کنید، برو تجربه. مثل ما که به بچه‌ها میگیم اعصابمون خورد، میگه آقا تجربه کن، برو تجربه کن، بدبخت میشی آخه، چقدر مگه میتونی تجربه کنی؟ مگر میشه تجربه کرد؟ مگر تو این عمر کوتاه و با این سفر طولانی که انسان در پیش داره میشه تجربه کرد؟ این عرایضی که بنده گفتم خلاصه این بحث فلسفی و بحث بعدیه که به عنوان بحث اجتماع. امروز حاشیه نرفتم هاش، از با اینکه متن نخوندم ولی همه مطالب مطلوبه. این خلاصه فرمایشات علامه است، بسیار مبحث مهمیه، خصوصا تو جامعه امروز که میگه انبیا چی میگن، انبیا چی میگن، انبیا میگن داداش من تجربه نکن، میخوای تجربه کنی برو تجربه من چه. یه تجربه مگه مجانیه؟ مگه تجربه کردن مجانیه؟ بعضی از تجربه های بشر بوده میلیون ها نفر عمرشون به باد رفته. همین حکومت تجربه‌ایه که بشر برای به دست آوردن این تجربه تا قرن بیستم هزینه داده. تازه تو قرن بیستم از دیکتاتوری رسیده به دموکراسی. تازه قرن بیستم که میگیم 2000 سال که نیست، قرن بیستم که ما میگیم یعنی از زمان مسیح تا الان شده 2000 سال، ولی بشر که قبل از مسیح حکومت ها داشته. بشر در تاریخ خودش متوجه شده که باید جامعه حکومت داشته باشه، بعد یکی رو کردن حاکم، اون شده پادشاه ظالم، جانها رو به باد داده، عمرها رو به باد داده، استعدادها رو به باد داده. بعدش یه حاکم انقدر ظلم کرده، مردم انقلاب کردن، حاکمه رو کشیدن پایین. اونی که انقلاب کرده بود یا اون گروه انقلابی، اینا شدن حاکمان عادل. بعد یه مدت حکومت دوباره اینا رو همونجوری کرد، دوباره خودشون شدن شبیه اونا. خب مثلا هخامنشی ها بچه زولایی های زمان بودن دیگه، هخامنشی ها بر علیه این مادهای خبیث بعد قیام کردن، شد حکومت هخامنشی، سلطنت شد. بعد یه مدت اینقدر ظلم کردن، خلاصه اشکانیان بر علیه اینا اقدام کردن، برادرای زولای اشکانیان اینا رو کشیدن پایین، خودشون شدن لنگه اونا، ساسانیان شدن لنگه اونا، تا اسلام اومد اینا هم دوباره شدن لنگه همونا. همین عربا که اومدن اسلام آوردن، اینا شدن بدتر از اونا. پادشاهان بنی اسرائیل، پادشاهان بنی العباس، امیرالمومنین، پیغمبر خدا در اون روایت ازشون به فراعنه نقل میکنه، اما حکومت فراعنه که 460-70 سال حکومت کردن، چی جنایت هایی که نکردن. همین بنی العباس که میگفتن ما پسر عموی پیغمبر خدایی، عصای پیغمبر خدا رو با اسکورت می آوردن، های های گریه می کردن، عشق می ریختن مردم. بعد اون وقت موسی بن جعفر رو در زندان به شهادت می رسوندن، اونم با اون شرایط که من الان نمیتونم الان بگم، جا نداره الان حرف بزن. خب بعد همه این هزینه هایی که شده، این همه استعدادها به باد رفته، این همه جان ها به باد رفته، این همه فرصت ها از دست رفته، تازه بشر بعد این همه هزار سال رسیده به اینکه یه نفر نباید حاکمی باشه که همه قدرت دست اون باشه، باید حکومت قدرت شکسته بشه، میشه دموکراسی. تازه علامه طباطبایی در المیزان میگه دموکراسی هم مطلوبه، اسلام نیست، ولی حالا بالاخره دموکراسی بهتر از اون دیکتاتوریه. خب حالا چقدر باید دوباره هزینه بده تا اینو بفهمه که این دموکراسی هم چه اشکالاتی داره؟ خب اولین روز تاریخ حضرت نوح اومده گفته آی مردم، الله یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این فارسی سادهش یعنی آقا دیکتاتوری بده. خب مردم گوش نکردن، گوش نمیکنین، گور پدرتون، برید تجربه کن. اینا رو مخصوصا من تکرار میکنم چون تو جامعه امروز شما الان هنوز با جامعه سرکار نداریم، همه ضد خدا و ضد پیغمبر و ضد ما، نمیتونیم خودمونو بکشیم که خدا البته من دارم خودمو میکشم، ولی حالا دیگه حالا الکی دارم حرف میزنم، من خودم دارم خفه میشم، ولی حالا با همه این حرفا به خدا، به پیغمبر میگه پیغمبر تا ما انزل علیک القرآن لتشقی، من هی دارم به خودم تلقین میکنم که بابا تو یه وظیفه بیشتر نداری، اونم خودتی، برو خودتو اصلاح کن. آقای بهجت فرموده که ما بنا نداریم خودمون رو اصلاح کنیم. و الا اگر این ادامه حرف ایشونه، و الا اگر یک نفر خودش رو اصلاح کنه جهان اصلاح میشه. ما بنا به اصلاح، ما همش خودمون جامعه رو اصلاح کنیم. حالا بالاخره ما خودمون رو نمیخوایم اصلاح بکنیم، ولی با این جامعه هم که الان امروز سر کار داریم، این جامعه اینجوریه امروز، این راه مکالمه با جامعه است. این بحثی که ایشون جامعه مطرح کرده، بگو آقا داری با خودت لج میکنی؟ و میگم من چیکار کنم دیگه؟ کسی وقتی با خودش لج میکنه، شما میخوای مال یتیم بخوری، خودت میخوای آتیش بزنی؟ من چیکار کنم دیگه؟ شما وقتی یه کسی میخواد خودش آتیش بزنه چیکار میخوای بکنی؟ اینه که امام حسین اینجوری فداکاری کرده، چون داره میبینه مردم دارن دست دست میرن تو آتیش. اونم کدوم آتیش؟ نار الله المقده التي تطلع على الافئده، آتشی که خدا افروخته که جانو میسوزونه. امام حسین داره اینو میبینه، همه فداکاری ها رو کرده. ما تعجب میکنیم از کار امام حسین. آخه ما ارزش اینو داشتیم که تو این کارو بکنی؟ یه موی علی اکبر به همه عالم معادله که این همه ارزش ها در کربلا کشته بشه به خاطر اینکه ما نجات پیدا بکنیم. ولی شما ببین چه هزینه برای ما کردن، ما چقدر گردن کلفتیم که هدایت نمیشه. ما که میگم، شما بزرگواران نمیگم، من خودم امثال خودم میگم، من واقعا خودم تعجب میکنم. قبلا از مردم تعجب میکنم، حالا خودم تعجب میکنم، چون من اینا رو همه حرفا رو بلدم، خودم هدایت نمیشه. خیلی عجیبه واقعا. خدای ما همینجوری عجیب غریبیم دیگه، میخوای ما رو هدایت نکنی؟ ما اینیم دیگه، خودت ما رو خلق کردی، میدونیم ما چه سنگی هستیم، هیچ آب در ما نفوذ نمیکنه، غیر منصرف که هیچی، مبنی هستیم، اصلا مبنی الاصلیم. بحث فلسفی، این بحث فلسفی در اثبات نبوته. تقریبا کل مطلب رو با این عرایض عرض کردم. مسئله تو نبوت العامه به نظر الی کون نبوه نحو تبلیغ للاحکام و قوانین مجعوله مشرعه و هیه امور اعتباریه غیر حقیقیه. نبوت یه سلسله قوانین شرعی با خودش میاره که اینا امور اعتباری هن، عرض کردم دیگه تکرار نمیم، و امور اعتباری غیر واقعی هن. و امکانت مسئلتون کلامیه غیر فلسفیه، گرچه بحث فلسفی نیست، بحث نبوت، بحث کلامیه، موضوع علم کلامه نه موضوع علم فلسفه، چون فلسفه راجع به حقایق صحبت میکنه. نبی با خودش یه سلسله قوانین اعتباری میاره، اعتباریات غیر واقعی هن. اما فان البحث الفلسفی انما ینال الاشیا من حیث و وجودات حل خارجیه و حقایق حل عینیه. موضوع فلسفه حقیقت خارجیه، فلسفه راجع به این صحبت، راجع به آنچه که هست صحبت میکنه. حالا شما به من اشکال نکنید بگو پس اون باب عدم چیه، اونم چون در پرتو وجوده ازش صحبت میکنه. ولا يتناول الامور المجعوله الاعتباريه، لذا فلسفه شامل امور جعلی اعتباری نمیشه، امور قراردادی رو بحث نمیکنه، راجع به اعتباریات بحث نمیکنه. لكنها اما به نظر الى جهت اخرى مساله فلسفيه، نبوت از یه جهت دیگه مساله فلسفی و بحث حقیقی و بحث حقیقی. از چه جهت؟ و ذالک ان المواد الدینیه، مواد دینی، معارف اصلی و احکام خلقی و عملی، اینا چی هن؟ لها ارتباطون به نفس الانسانیه، اینا به نفس انسان ارتباط داره. دستور العمل کشتن، که این دانه رو چجوری کشت کنی تا رشد کنه؟ اگه به خلاف اون دستور العمل عمل کنی رشد نمی کنی. یا اصلا رشد نمیکنه، یا رشد میکنه میوه نمیده، یا میوهش کال و ناقصه. اون دستورالعمل، دستورالعملی که به شما میگه اینو کی، کجا، چگونه کشت کنی، چگونه داشت کنی، چگونه برداشت کنی، این عمل نبوت. بله یه سلسله باید و نباید هاست، ولی در پرتوش یه حقیقتی در خارج اتفاق میفته. حالا چی کار میکنه؟ من جهت انها تثبت فیها یا تثبت فیها علوما راسخه. خیلی مسئله دقیقه ها، یه رساله منامات این تو خوابیده، که بخوام شعر بدم، یه رساله منون، یه رساله اعتباریات این تو خوابیده. خلاصش اینه که، خلاصش اینجوری که همه بفهمیم ساده اینه که، حالا از کجا شروع میکنه؟ از علم شروع میکنه. اول یه علمی رو میاره تو کله شما محکمش میکنه، این علم رو میکنه. آقا شما الان علم داری به اینکه دروغگویی بده، چرا دروغ نمیگی؟ علت اینکه شما دروغ نمیگی پشت بندش یه اعتقاد اینو هفته است. اعتقاد داری به اینکه دروغگویی بده، چرا شما میری تو خیابون چشم چرونی نمیکنی؟ پشت سر عدم چشم چرونی شما یه علمی نو هفته است. حالا اگه یه موقع هم بکنی ناراحتی خودت از این کار کنه، پشت سرش یه علمی نو هفته است. این علم چیکار میکنه؟ او احوالا، این علم میذاره، علم شما منجر به عمل میشه، عمل شما حالت درست میکنه. غیر از اینه هر عملی یه حالی ایجاد میکنه دیگه. خب حالا حالت چی کار میکنه؟ حالت خودش به درد نمیخوره به تنهایی، اما تکرار عمل تکرار حالت میاره. تکرار حالت تبدیل میشه به چی؟ به ملکه. این علوم ظاهری که شما در خارج میبینی، این آقای لذت نقاشی رو دیدی؟ آقای لذت نقاشی که تلویزیون نشون میده، این قلموش رو برمیداره اینجوری میکنه میشه درخت. شما اینجوری کن اگه شد درخت. دست ما همون دسته، قلمو همون قلمو، رنگ همون رنگ، بوم هم همون بومه. اون یه اینجوری میکنه میشه درخت، هزار اینجوری هم میکنم درخت نمیشه. چرا؟ چون اون اینقدر تمرین کرده تمرین کرده تمرین کرده که ملکه شده. این کسایی که نقش قالی میکشن دیدی؟ ما هزار سال اگه کشیدیم این دست شمزه رو کاغذ شروع میکنه نقشه قالی میکشه، اینقدر تمرین کرده شده ملکه. یه کسی هم صفحه مانیتور رو نگاه میکنه تایپ میکنه، ما حالا این دیجی رو میکنیم تق 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 میزنیم آخرم در حال حالت اون نگاه نکرده میزنه. این اولش اینقدر تمرین کرده تا این شده ملکه. اینو میگن ملکه. حالا هاذه العلوم والملکات، این علوم و ملکات اونی که شما بهش میگیم من، شما اونی، اون ملکه، اون علمه. ما که این بدن نیستیم که، ما الان اگه این دستمون رو قطع کنم مثلا نصف ایمانمون میره، یکم قطع کنم بقیهش میره، اینجوری نیست که. ما که ایمان نداریم، حالا همه اعتقاداتی که داریم مثلا ما پامون رو قطع کنن یه تیکه از اعتقاداتمون کم میشه. ما کجاییم؟ درستش که کلمون رو قطع کنن میمیریم، ولی اگه به یه ابزاری میشد این کله ما رو بردارن ما هنوز زنده باشیم، میدیدیم که هیچ تغییری ما نکردیم. پس ما این بدن نیستیم، ما ناخونمون رو میگیریم کم میشیم، کلمون هم بکنیم کم نمیشه. ما اونیم که تو عینو، حالا ملکات و صوری رو برای انسان میسازه که تو عینو طریقه ها، طریق انسان رو تعیین میکنه به کجا؟ الاسعادت و شقاوه. یا این مجموعه مجموعه سعادتمنده یا این مجموعه مجموعه شقیه. والقرب والبعد من الله، یا به سوی خدا داره حرکت میکنه یا از خدا داره دور میشه. یه چیز اینجا پرانتز بگم، همه بدبختی ها از چیه؟ همه خوشبختی ها از چیه؟ همه بدبختی ها از عدمه، همه خوشبختی ها از وجوده. قبول داری؟ قبولم نداشته باشین این دو دوتا چهار تاست، قبول نداشته باشین. الان به ثابت میکنم به شما، پول داره آدم خوبه یا پول نداره؟ پول داره خوبه دیگه، آدم پول نداشته باشه که خوب نیست. الان شام داشته باشیم تو اجره خوبه یا شام نداشته باشیم؟ وجود شام خوبه یا عدم شام؟ حالا الان ممکنه یکی اینجا عارف باشه بگه آقا نه عدم شام خوبه. آقا بعد الان من ثابت میکنم که اونم باز وجود خوبه. داشتن بچه خوبه یا نداشتن بچه؟ الان نوع مردم رو نگاه کنید، نوع مردم ها. نه حالا مثلا پسر عموتون که بچه داره داره خفه میشه میگه کاش این بچه‌م میرفت مثلا ته جهنم. حالا مثلا بنده الان بچه دارم میگم ای کاش بچه نداشتم. چرا؟ چون اون بچه از من سلب آسایش کرده، یک عدمو برای من ایجاد کرده، سلب آسایش کرده. ولی خود بچه که بد نیست، سلب آسایش بده. ما غم و قصه هامون از عدم هاست، نبود پول، نبود آسایش، نبود غذا، نبود نمیدونم همه چی، آن چی که ما رو ناراحت میکنه نیست هاست. مثلا سلامتیمون بره، بیماری بیاد، بیماری وجود نیست، بیماری عدم سلامتیه. خلاصه شما همه بدبختی ها رو وقتی تحلیل کنی به عدم برمیگرده. پس آن چه که ما رو ناراحت میکنه عدمهای کوچولوه. حالا شما فرض کن همه عدمهای کوچولو رو گذاشتی کنار هم دیگه. من یه مثال برای شما میزنم، اگه آدم یه چشش کور بشه چقدر ناراحت میشه؟ حالا اگه جفت چشش کور بشه چقدر ناراحت میشه؟ شما فرض کن بینایی تو ازت بگیرن چقدر ناراحت میشه؟ اینجا گرفتار یک عدم شدی، عدم قوه بینایی. حالا اگه با این بینایی شنواییت هم بگیرن چقدر بدبخت میشی؟ حالا اگه با این شنواییت دو تا دست شما هم قطع بشه چقدر بدبخت میشی؟ پاهاتون هم قطع بشه راه نتونی بری. شما یکی یکی دارایی هاتو تبدیل کن به نداری. چشمو بگیرن، گوشو بگیرن، دستو بگیرن، پارو بگیرن، زائقه رو بگیرن، شامه رو بگیرن، پدر رو بگیرن، مادر رو. آدم اگه پدرش از دنیا بره چقدر ناراحت میشه؟ حالا اگه پدر مادرش با هم از دنیا برن چقدر ناراحت میشه؟ حالا اگه برادر و خواهرش هم با هم از دنیا برن؟ حالا اگه همه بستگانش از دست بده؟ شما توجه فرمودی در انگام مرگ چه اتفاقی میفته؟ انسان همه هستهاش میشه نیست. چشمو با خودش میبره، گوشو میبره، دستو میبره، پارو میبره، چیو میبره؟ برادر رو میبره، خواهر رو میبره، پدر رو میبره، مادر رو میبره، مدرک رو میبره، ویلای شمالش رو میبره، ویلای جنوبش رو میبره. الان میگه ویلای جنوب هم مگه داری؟ آره بابا، این پول دارن قرار رفتن تو این کیش ویلا خریدن، ویلای کیش، میرن صفا سیتی. زمستونا که ما اینجا سگ لرزه میزنیم، اونا اونجا کنار آب دریا عشق میکنن. عدم عدم وجوده، بله. حالا شادی ها از چیه؟ از وجود. چرا پول آدم دوست داره؟ عارف بازی در نره دیگه، ما با پول خوشمون میاد دیگه. چرا از پول ما خوشمون میاد؟ چون وقتی که به ما پول میدن، پول با خودش یک سلسله وجود میاره. با پول میشه یه شام حسابی خورد. به جای اینکه امشب پرچم بخوری، میتونی بری مثلا چلو کباب بخوری. پرچم فقط طلبا میدونن چیه؟ نون و پنیر و خیار و گوجه. البته نونش نیست، پنیر و خیار و گوجه. به این شام میگن پرچم. پنیر سفید، خیار سبز، گوجه شام میگن پرچم. خب تمام لذت هایی که انسان میبره از جنس وجوده. ببین انسان اگه ازدواج کنه لذت میبره، حالا اگه این زن آزایشش رو سلب کنه میگه ناراحته، چون سلب آزایش ازش شده. اما اگر واقعا اونی که قرآن گفته لتسکن و الیها باشه، همه دوست دارن ازدواج کنن. ازدواج چون یک وجود رو به انسان میده. خب حالا شما دقت بفرما، پس همه بدبختی ها از چی شد؟ از عدم. همه شادی ها از چی شد؟ از وجود. یک وجود بیشتر در عالم نیست، اون خداست. اگر کسی اونو داشت همه چیزو داره، اگر اونو نداشت هیچی نداره. این حرف کیه؟ هر روز نخوندی؟ مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجده. حالا شما به من بگو بهش چیه؟ جهنم چیه؟ نه نشد. جهنم و اگه باطنشو بشکافی، جهنم یه جایگاهیست که شما در اونجا هیچی نداری. تمام قصه های عالم ریخته رو سرت، چون همه این عدم هایی که توی دنیا برات قصه ایجاد میکرد عدم های مقید بود. یه عدم نامحدود ریخته رو سرت. حالا میتونی از جهنم توصیف کنی که چیه؟ اگه تونستی توصیف کنی. نمیتونی اصلا بگی عذاب های جهنم چیه. همه اینایی که گفتن نگفتن جهنم چیه. همه حالا بهش چیه؟ بهش جایگاهی که شما همه هستی های عالم اونجا داری، یعنی خدا رو داری. همه اینا که بهشت رو تعریف کردن نگفتن بهش چیه. به شهادت قرآن کریم، قرآن چی میگه؟ قرآن بعد از همه توصیفات که راجع بهش میکنه میگه فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. چیزهایی هست که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده، اصلا قابل توصیف نیست بهش. این مقداری که گفتم اندر فهم توست که جناتون تجریم تحت الانهار. و الان نامحدود رو مگه میشه مقید کرد در قالب الفاظ؟ پس حالا بهشت، حقیقت بهشت چیه؟ قرب الهی. حقیقت جهنم چیه؟ قرب. سعادت چیه؟ خدایابی. شقاوت چیه؟ خدا نیابی. شما ببین که المیزان دارم میخونم دیگه، الا سعادت و شقاوت و القرب و البعد من الله. شما میخوای خدا رو داشته باشی یا نداشته باشی؟ حالا امام حسین میگه مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ و من لذی فقد من وجدک، کسی که تو رو داره چی کم داره؟ حباب چیه؟ حباب چیه؟ میتونی حباب رو توضیح بدی؟ حباب، حباب میتونه دریا رو خودش جا بده؟ جا میشه دریا تو حباب؟ تا اینجا با شما موافقیم دیگه. یه مثال زدیم برای سوال شما، کی دریا تو این حباب جا میشه؟ وقتی این حباب بشکنه. وقتی این حباب شکست دیگه حبابی در کار نیست جز دریای چیزی نمیشه. حبابوار براندازم از نشاط کلاه. حباب اگه کلاهشو برداره چی میمونه؟ حباب همش یه کلاهه. حبابوار براندازم از نشاط کلاه، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افته. یک راه بیشتر نداره، اون راه فناست. بله، تنها راهش فناست، جای غیر از این. ببین یه نفر به ابو سعید نامه نوشت، گفت یه نصیحتی منو بکن. اونم دو شعر براش نوشت، جواب سوال شماست. اونم یک هفته این اشعار رو میخوند، بعد یک هفته مرد اون شخص. ما والا هزار بار خوندیم، نه خودمون مردیم نه کسی. حالا دوید قبلیه عمر حافظه، حبابوار برن، اینو نیستا گفت دوباره تکرار، حبابوار براندازم از نشاط کلا، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتاد. اون دوید این بود. خوب دقت کن ببین، جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، دیگه چیزی باقی نمون دیگه. در عشق تو بی جسم همی باید زیست، از من اثری نماند. این عشق زکیست؟ گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ حالا شما میگی ابو سعید شاید بعضی ناراحت بشن، چه تهران نمیشه از عرفا و مصنوی و اینا گفت، اما از فیض که میشه گفت؟ که همه فیض رو قبول دارن، همه مقدس ها فیض رو قبول دارن، علما عرفا همه قبولش دارن. فیض میگه زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت من، آهسته آهسته. زبست گشتم خیال تو، دوام ذکر، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من، آهسته آهسته. اینم فیض میگه با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. این راهشه. حالا همه اینا رو بذار کنار، خب از دعای عرفه بگن. الهی حبلی کمال الانقطاع الک. انقطاع چیه؟ کمال انقطاع چیه؟ انقطاع اینه که از همه منقطعه، حتی از خودش. در بیخبری ای شیخ من مرحله ها پیشم، تو بیخبر از غیری من بیخبر از خیشم. من نیستم اما اونی که این شعر رو گفته. کمال انقطاع اینه که منقطع از انقطاعش هم منقطع. اصلا کسی در کار نیست جز خدا، نه خودش هست نه عشق هست، نه عاشق هست و نه عشق، جز معشوق هیچ چیزی نیست. حالا ما رو از اون جوشن کبیر میخونی یا ذاکر و یا مذکور، یعنی چی؟ یا ذاکر و یا مذکور یعنی چی؟ یعنی ذاکر توی، مذکورم توی، جز تو کسی در کار نیست. اینا یه سلسله حباب کفه، آسمان و زمین و کوه و دریا و من و تو، کف دریاست صورت‌های عالم. ز کف بگذار اگر اهل صفا بود. یه روزی هست از شمس و کف ورد، خورشید در کار دیگه نیست. و از نجومون گدرد و از الجبال و سویرد و از الاشار و اتلد و از البهار و فجرد از سماعون فترد و از الکواکبون تسرد. عالمی دیگه در کار نیست، آدمی در کار نیست. لمن الملک الیوم، هیچ کس نیست جواب بده. لله الواحد القهار، این اون روزه که قرآن ازش خبر میده. حالا یه چیز بگم تموم بشه اینجا، ببندیم این پرونده رو. اینجا خیلی بحث عجیبه، شما این آیه رو ترجمه کن. قبل از که آیه رو ترجمه کنی، اگه من بگم کنت عالما یعنی چی؟ کنت عالما، عالم بودم. حالا این آیه رو ترجمه کن. و سیرت الجبال فکانت سرابا، یعنی چی؟ سراب بود. نمیگه کوه ها در قیامت سراب میشه، میگه کوه ها سراب بودن. سراب بود که شما نگاه میکردی که از ابر داره بارون میاد. ابری در کار نیست، خداست. خداست جلوه کرده شده ابر رو شما میبینی، من و شما ابر رو میبینیم. من و شما شاید در بهشتم نبینیمش، در بهشتم ما جناتون تجریم تحت الانهار میبینیم، اما یک کسی که از همین افقا میگذاره بالا دیگه جنات منات دیگه نمیبینه، غرق در معدن عظمته. حتی تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. چه معدن عظمت؟ معدن عظمت خداست. کمتر از ذره نه ای، پست مشو، مهر ببرز. تا به سرچشمه خورشید رسید چرخ زنان. سرچشمه خورشید اینه که امام حسین میگه معدن عظم، حتی تصل الى معدن. بله همینه، دریایی نیست که همه کف دریا صورت‌های عالم. بله دیده کی گفته؟ به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم. صحرا دریایی در کار نیست، بر جا بنگرم کوه و در و دشت. آقا اصلا وجود لایتناها دو کنار خودش باقی نمیذاره دیگه، این ریاضیه دیگه. ما چشمون چپوله با دستورات شرعی، دستورات شرعی انسان رو به سمت فنا سوق میده. غایت دستورات شرع اینه که انسان خودش رو میذاره کنار، او رو به جای خودش انتخاب کنه. دیگه وارد معقولات بشی دیگه نمیتونم وارد بشم. من تا تهش رو گفتم برات. فنا نابود شدن نیست. فنا اینه. یه مثالی هست که فقط این مثال رساست. شما داستان نخ و آستینه، آستین و نخ دو چیزه یا یه چیزه؟ شما این نخ رو بگیر بکش، آستینش مال خودت، عالم آستینه، منتها خیال میکنه نخه، خیال میکنه منم، آستین خیال میکنه که یه چیزیه، نخشو بگیری چی ازش باقی نمیمونه. جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایار. افسانه هست که ما گیر کردیم تو این افسانه. این افسانه، این هوا باید شکسته بشه. منی اصلا در کار نیست، یکی بیشتر نیست، اونه، یه من تو عالم اون خداست. ما متعلق با خدا سر کار نداریم، در عالم زندگی من فقط خدا نیست، همه معنا هست.
خودش
اصلا از همینجا شروع شده. امیرالمومنین و رسول خدا فرمود که من عرف نفسه، کسی که خودشو بشناسه، عرف ربه، خدا رو میشناسه، و بعد از اون اشیا رو میشناسه. رب ارن الاشیا کماهی، خدای اشیا اونجوری که هست به من نشون بده. چجوری هست مگه اشیا؟ اشیا چجوری؟ اشیا اینه که اشیایی در کار نیست. کف دریاست. خدا در قرآن مثال میزنه، میگه حقیقتی هست که اون حقیقت فلز مذابه، باطل اون کف روی فلزه. یه حقیقت بیشتر در عالم نیست، اون خداست. هو الحق چیه معنیش؟ هو الحق الف لام سر خبره. حق یعنی آنچه که هست. وقتی قرآن میگه هو الحق یعنی یک چیز بیشتر نیست، اون خداست. نگفت هو حقون، که گفت هو الحق، پس بقیه باطله. و ما یدعون من دونه الا باطل، هر چی که شما صدا میزنید منای خدا باطل است. منتها این عالم عالم اسوئلله، شما چشم باز کن تا که جان بینی، آنچه نادیدنی است آمین. چشم دل باز کن تا که جان بینی، آنچه نادیدنی است آمین. ما گرفتاریم، گرفتار شخصیت‌های کاذب خودمونیم، گرفتار شخصیت‌های کاذب عالمی. اینا همه حباب‌هایی هستند که در پرتو این حبابات دست او داره کار میکنه. یه نخ بیشتر نیست، او خداست. نخ ریخته تو این قالب شده، آستین ریخته تو این قالب شده یقه. یه وجود در عالم بیشتر نیست، اون وجود خداست. یه دومی که در مقابل خدا نیست که، مگه شما موحد نیستی؟ اگه یه دومی هست اون میشه دو. یکی بیشتر نیست. قل هو الله احد، خدا احد یگانه است. دو کنار خودش نمیپذیره. والا ما نگفتیم همه چی خداست. همه داری از این حرفای تفکیکی ها میزنی. ما نگفتیم همه چی خداست. آقا این تفکیکی ها میگه همه چی خداست، معذرت میخوام، بعد به قاذورات و اینا مثال میزنم. ما که اینا نگفتیم. نه، یه حقیقت بیشتر در عالم نیست. این حقیقت خداست. شما بگو همه غیر مستقلن، چرا ما پا کنیم پا بذاریم یه جایی که نمیتونیم از عهده فهمش بر بیاییم؟ اینو که دیگه میتونیم قبول کنیم. همه غیر مستقلن، یه مستقل بیشتر در عالم نیست، اون خداست. این که میتونیم بفهمیم، که اینو که دیگه کسی منکرش نیست، که ابر مستقله، شغل مستقله، باد مستقله، باران مستقله، قرآن اینا رو همه رو غیر مستقل میدونه. ما بیایم در حد کلاس خودمون حرف بزنیم. یه مستقل در عالم هست، اون خداست. بقیه همه غیر مستقلن. اینه که امام سجاد میگه انا ازل الازلین، انا اقل الاقلین. امام سجاد اقل الاقلینه. حالا اقل الاقلینش یه چیزی، ازل الازلینه. شوخی میکنه. شما سرچ کنین دعای امام سجاد، انا اقل الاقلین و ازل الازلین، بل مثل ذره او دونها، از ذره من کمترم. این چه معنایی داره؟ چون دو امام سجاد داری. یه امام سجاد هست به اضافه خداست، اونیه که وقتی میشنه رو بال سخن اون حرفایی رو میزنه که امیرالمومنین زد. یه امام سجاد هست که خودش رو مشاهده میکنه منهای خدا، میگه من منهای خدا هیچم، هیچم در هیچم، انا اقل الاقل، ازل الازل. امام حسین گناه میکنه، ولی همه امام حسین در موضع بررسی خودش که برمیاد منهای خدا میگه لای لیسلی حولون فانتقل ان معصیتک الا فی وقتن ایغستنی لمحبته. این دعاها چیزی غیر از اینا رو میگن؟ این همه شاهد مثال آوردم از دعاها. حالا شما میگی شاعر شعر گفتی، یه چیز بر خودش گفته. شعرها اصلا از خودشون هیچی نگفتن، روایات رو برای ما ترجمه کردن، آیات رو ترجمه کردن. این دعای عرفه برای اینه، نه بر بخونی همینطوری بری وسطش هم دو ساعت روزه بخونی آخرم مردم پی ورق بزنن لاکردار تموم نمیشه. من پارسال یه دعای عرفه خوندم، یه رب صحبت کردم راجع به دعا، یه ساعتم دعای تموم کردم، 10 دقیقه بعدش تحصیل کنم، گفتم الان میام میزننم. بعد اومدن تشکر کردم، بعد مردم چی ناراحت راسته. بعد یه جا دیروز میگو از ساعت 2 تا 6 دعای عربه خونده، 4 ساعت. با به خدا هیچ کس 4 ساعت انرژی نداره. 4 ساعت آخه چی خوندی؟ میخونن، شعر میدن، ترجمه میکنن، آدمه که شایستگی این کارم ندارن. دعای عربه اینه. شما بگرد توی دعا، حالا با این نگاه کن ببین چیز غیر از اینه که عرض کردم میبینی. خلاصه رسیدیم به این کلمه قرب و بعد. این بحث ناقص مون اب نداره، هرچی این بحث مهمیه، هر چقدر تکرار بشه. اون قسمت اوله، این تیکه دوم که ما رفتیم تو خاکی، نه این قسمت اولش. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل.